سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر طبق معمول تقدیم شما بینندگان عزیز برنامه شامگاهی صفحه یک میکنم که پنج شب در طول هفته در همین لحظه از زمان خبرها و نظرها رو از این منفذ از این کانال میجویید و با هم میخوانیم و میکاویم، تازه های از هر روز ایران در ایران فردا و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر. برنامه امشب جمعه 27 فروردین 1400 برابر با 16 آوریل 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم در طول کمتر از 25 دقیقه با مجموعه مطالب منتخب. البته یک نکته که از شخص این جانب نیز به اون اضافه خواهد شد در آغاز برنامه، همان گونه که اشاره کردم در برنامه دیشب یا شبهای گذشته، خب یک پلتفرم ارتباطی، یک شبکه اجتماعی پیشتر توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام همه اینها بوده به نام کلاب هاوس اومده که کاربران با ایجاد کلاب و روم‌های گفتگو که تماماً گفتگو محور هستش و به جای ادمین یا مودریترهایی هستند و بحث رو کنترل می‌کنه. من دیشب و امروز وقت زیادی رو در کلاب هاوس گذروندم، سیر و سرچی در روم‌ها و کلاب‌های بیشمار داشتم، به نکاتی برخوردم که بسیار برای من جالب بود که دوست دارم در کمتر از چند دقیقه این موضوع رو برای شما بینندگان عزیز بشکافم. اول اینکه خاصیت تکنیکی و فنی و ظرفیتی کلاب هاوس بسیار جالب توجه بوده و به هر روی خلاقان عرصه تکنولوژی و فناوری در دنیای غرب چها می کنند. انگار تمامی اون محفل و منابر و منبرنشینی های سنتی رو کاملا به هم می ریزد، در این حال در بستر دیجیتال همون پلتفرم رو ایجاد می کند. اتاقی ایجاد می شود، عنوان می گیرد اتاق، مثلا انتخابات، مثلا ضرورت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، مثلا قیام مردمی آبان 98 و کسانی که همسوی و هماندیشی دارند به این کلاب ها ملحق می شوند، دستان خود رو بالا می گیرند تا ادمین های مرتبط اجازه دهند و سپس شما فقط بیان موضع می کنید، اندیشه هاتون رو در رابطه با اون موضوع مشخص که در تایتل و عنوان اومده بیان می کنی و سپس دیگرانی که شنونده اون فضا هستند شما رو به تناسب همسوی با خودشون و علاقهی که پیدا کردن و میزان جذبه و اثرگذاری که سخنان هر یک از شماها خواهد داشت، اونجاست که فالوئرها یا دنبال روها می آیند و شما رو اد می کنند به دائره دوستان خودشون و بدین ترتیب اهمیت می یابی تا یک جایی که به مثابه یک متخصص صاحب یک تریبون خواهی شد و امکان کرییت پنل داری و یک پنل یا یک ممبر جدید رو در واقع خودتون ایجاد می کنید و موضوعی رو خود مشخص می کنید، چرا که پیشتر با اشاعه اندیشه های خودتون خود رو شناساندید و مجموعه ای از ارادتمندان دنبال روها یا فالوئرهایی رو خب گرفتید در قبل چند ماه کار و اونجاست که وقتی پنل ایجاد میکنید دیگه بسیاری از شهروندان به تناسب باز علاقهشون اون عنوان رو که میبینن به شما ملحق میشن و این چرخه ادامه مییابد. بالاترین میزان در این عرصه در طول 48 ساعت گذشته بعد از اظهار موضع فائزه هاشمی رفسنجانی که خب اشاره کردم حدود 20 هزار نفر به کلاب هاوس اومده بودند، صحبت های ایشان رو شنیدند و پیامد اظهار موازه ایشون حول انقلاب اسلامی و انتخابات پیش روی و شخصیت احمدی نژاد به مسئله از این دست که من در برنامه دیشب و قطعا دیگر همکاران من هم در سایر برنامه ها به تفصیل به آن پرداخته اند، خب بازتاب داشت و افکار عمومی توجه نشان داده. این موضوع خود موجب واکنش در برون مرز شده. دیشب می دیدم اتاقهای بیشماری مواجه شده بود که نبایستی به چنین شخصهایی بهایی این چنین داد و نبایستی قهرمانان آتی ملت ایران فرزندان مثلا خاندان هاشمی رفسنجانی باشن. این موضوع محل جدال و جدل شده بود، خاصه خب برخی از گروه های برانداز جمهوری اسلامی که همت خودشون رو متمرکز کردن برای گذار از نظام، خب به حق خاطرات خونبار و خوفناک ایام مدیریت سیاسی هاشمی رفسنجانی رو به یاد می آوردن و آزرده خاطر بودند از اینکه افکار عمومی به این خانم بازمانده از خاندان هاشمی توجه نشان داده. در این رابطه خاص خب من هم شرکت کردم، یک جای تریبون ما رو قطع کردن، یک جای دیگر به گونه دیگر برخورد کردن. اما نظر خود رو به طور مشخص اشاره کنم، طبیعتاً خب در نبود یک رهبری مقتدر و منسجم، جمعی از افکار عمومی به سمت ریزش نیرو از درون سلسله قدرت متمرکز و متوجه می شوند. یعنی بخشی از توجه در این حجم به فائزه هاشمی رفسنجانی می تواند از این منظر موضع هم باشد. نکته دیگر این که خب به هر روی برای هر جامعه هم باشد جالب توجه هست که از این که فرزند یکی از به تعبیری بزهکارترین و مکارترین رهبران سیاسی جمهوری اسلامی میآید و تا حدودی صریح‌گویی می‌کند و نقد قدرت می‌کند، خب طبیعتاً به مثابه یک پدیده جالب توجه و تازه مورد توجه افکار عمومی واقع می‌شود و لزوماً این به معنای قهرمان ساختن ایشان نیست. این دو تا نکته رو خواستم بگم. اما نکته سومی که می‌خوام اشاره کنم، اتفاقاً دیشب در برخی از کلاب‌هایی که متمایل به پادشاهی خواهی بودند اشاره کردم و البته خب بعضی خوشایندشون هم نبود، بعضی هم از حرفم استقبال کردم. من شخصا معتقدم که برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی، به هر روی عبور از جمهوری اسلامی به همین راحتی که نیست که مثلا شب به هر در یک شبی در طول یک 24 ساعتی با اعمال قوانین جورج سوروسی یا قوانین فلسفی سیاسی در کتاب‌ها نوشته که نمیشه قده مخوفی مثل جمهوری اسلامی رو از جا کند. من اشاره میکنم که بایستی برای گذاری از جمهوری اسلامی ما بایستی از همه ظرفیت‌های لازم، حتی ظرفیتی که در درون نظام زایش میکنه، مثل فائزه هاشمی، مثل خب جنبش سبز چنان که با آن پیوستیم، خب همه ما میدانستیم اون زمان که از گفتمان میر حسین دفاع میکردیم، لزوما ما که خواهان یا اون افکار عمومی یا اون فعالان سیاسی که دفاع از گفتمان محمد خاتمی یا میر حسین رو در اون هنگام به تعبیری بر عهده گرفته بودند، لزوماً خواهان بازگشت به دوران طلایی امام راحله آقا میر حسین نبودند. قطعاً خواستن از اون بستر استفاده تاکتیکی کنن تا به هدف غایی برسن. بدین روی در دنیای سیاست و مهندسی مبارزه و عبور از نظام، استفاده از ظرفیت‌ها که در گفتمان مدرن همافزایی لازم و اجماع برای براندازی نظام، استفاده از نیروهای نهفته مثل فائزه هاشمی ها و ایجاد حفره بیشتر و نحیفتر کردن نظام فقها، به هر روی تاکتیک هایی است که می توان به آن متوسل شد که این دیدگاه خود من بوده و اشاره کردم. ضمن این که این نکته رو اشاره کنم وقتی من از دست نره، بسیاری از اتاق ها و کلاب هایی که دیشب و در طول ساعات گذشته هم موجود بوده، عمدتا دست بالا رو اصلاح طلبان داخل ایران داشتند که همه روم ها بالای 1000 تا 3000 دیدم جمعیت داشته و جالب اینجا بوده که گفتمان مشترک، تایتل مشترک، عنوان مشترک همشون هم حول انتخابات بوده. بودن برخی از اتاقهایی که به تحلیل و قیاس محمود احمدی نژاد پرداخته بودند، هر آن چه بود که یک گفتمان انتخاب محور بوده و به محضی که حتی شخصی مثل این جانب که بسیاری از اون اعضا رو میشناختن و بنده رو میشناختند، خیلی جالب بود برای من که تحمل کوچکترین انتقاد رو نداشتن وقتی من از ضرورت تحریم انتخابات در این مقطع به مثابه یک تاکتیک مبارزه مدنی اشاره کردم. دیدم آقایون اصلاح طلب نشسته بر سر سفره انقلاب باب میل و طبعشون نیست و یک باری خب میکروفون منو قطع کردم و بعدش هم دیدم که اصلا منو از اون اتاق انداخته بودن بیرون. این مدارای اصلاح طلبانه بوده، اون هم به هر روی شیوه ایست که اینها بقا به هر قیمت رو برگزیدن و مجددن میبینیم که از خمینی خویی به خامنه ای نوازی روی کردند. خب مطلب من حول مطلب اولیه من حول کلاب هاوس بوده، به انتها رسید. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با مجموع مطالب منتخب در رسانه های مختلف طول ساعت گذشته. قبل از اینکه به چند خبر حقوق بشری بپردازم، مایلم که به واکنش ها در نشست وین بپردازیم که گویا خیلی از معادلات داره تغییر میکنه. حتی دیدم رسانه های آمریکایی به موضوع واکنش نشان دادن. البته امروز حسن روحانی یک چند نکته رو گفته بود، مثلا از اینکه ما 60% رو همین الانش هم میتونیم انجام بدیم، اگه انجام دادیم قصد بمب ساختن نداریم، بخوایم 90% رو هم میتونیم بسازیم. حالا خیلی جالب بود که امروز یکمین سال ساخت کرونایاب مستعان سپاه پاسداران بود و میدیدم نسل جوان چه بازنشتی کرده بودند و بر سپاهیان اسلام که متوسلین به علی خامنه‌ای هستند و ادعای غنی سازی های 90% و کیک زرد و هوا و فضا و پهپادهای آنچنانی دارن که دیروز افتاد و آتش گرفت. میدیدم که بسیاری از نسل جوان این کرونایاب مستعان رو بازنشر میدادند و به تمسخر مینشستند و به تماشا مینشستند. گوشه از اظهارات آقای حسن روحانی رو ببینیم که در باب ادامه فعالیت های غنی‌سازی یا به تعبیر دیگر کاهش تعهدات برجامی چه میگوید، که حالا میبینیم من بعد یه تفسیر دیگر اضافه میکنم.
این اظهار نگرانی که امروز در اروپا میشه، در آمریکا میشه، برای اینکه ما داریم غنی‌سازی 60% رو در ایران آغاز میکنیم و بعضی از اونها هم تعبیر کردن 60% یعنی با یک حرکت به 90% رسیدن. حالا فرض کنید ما 90% غنی سازی بکنیم، اونی که تو کله شما هست که ما مسیر رو هموار داریم میکنیم برای بمب اتمی، اشتباه محض شماست. ما اگه 60% هم انجام بدیم، البته 60% قبلش هم میتونستیم انجام بدیم، همین امروز هم ما میتونیم غنی سازی 90% انجام بدیم. همین امروز اگه اراده کنیم، همین امروز 90% غنی سازی میکنیم. اما ما از اول اعلام کردیم، پای حرفمون ایستادیم. ما فعالیت هسته‌ایمون کاملا صلح‌آمیزه، ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم. این شماها هستید که سالها دنبال بمب هسته‌ای بودید، انبار کردید، ذخیره کردید و حالا هم هر ساله دارید بمب‌های جدید می‌سازید. این اتهام رو پیشونی شماست، نمی‌خواد راجع به ملت ایران و دولت ایران هم.
خب گوشه از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو دیدیم که در قبال فعل و انفعالات و جدال‌های برجامی مجدد با سیاست هویج و چماق به نحوی زنها به غربی ها هم آنها رو می‌هراساند و هم به آنها وعده و وعید میداد که ببینید اگر ما به این قابلیت 60 تا الی 90% غنی‌سازی رسیده ایم، مطمئن باشید که ما رو قصد ساختن بمب اتم نیست، چرا که محتملاً در فقاهت شیعه یا فقه اسلامی اینان چنین روی کرد و کار کردی روان نیست. حالا همگان می‌دانیم که در آیین فقهای حاکم در تهران آموزه‌ای به نام تقیه هست، یعنی به تناسب مصلحت می توانید دروغ هم بگویید، چیزی که وجود دارد. علاوه بر حال به نحوی زنها دوگانه سخن گفت، هم به اونها وعده داد که بمب ساختن نداریم، این گونه فکر نکنید، همین که گفت که ببینید اگر پولها را آزاد نکنید، اگر لغو تحریم به طور کامل صورت نگیرد، و هر روی ما این امکانو داریم که تا 90% هم بسازیم. خب همه اینها در حالی است که اگر هم بسازن، آنها خودشان خوب میدانن که یکی از کشورهای مقتدر منطقه که تماما بر آنها اشراف اطلاعاتی دارد، به هیچ وجه من الوجوه اجازه 90% ساختن رو نخواهد داد. خب مطالب رو دنبال میکنم با همین موضوع. هیئت تحریریه نیویورک پست رو میدیدم که گلایه داشت از سیاست‌های انفعالی و انعطافی آقای بایدن و گفته که بایدن هیچ امتیاز نگرفته، پیشاپیش عقب نشینی کرد و همه امتیاز رو به جمهوری اسلامی داد. حالا این مطلب نیویورک پست در حالی است که اتفاقا دیدم آقای عراقچی و دیگر مردان جمهوری اسلامی و مردان مذاکره از قضا خوشنود هم به نظر می آید. خامنه‌ای هم که دیروز گفت که فعلا تا اطلاع ثانوی دولت مردان ماست، تشخیصشون بر این هست که بایستی مذاکره بکنن و فعلا در این بحثی نیست، یعنی برید جلو پشتتون هستم. علی حال مایلم که بخش از گزارش هیئت تحریریه نیویورک پست رو با هم مرور کنیم که در سرمقاله اشاره کرده بود که تیم بایدن حتی پیش از اینکه گفتگوهای غیر مستقیم امریکا و ایران در وین تمام شود، در برابر جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد و این عقب نشینی زمانی روی داد که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از آمادگی دولت برای لغو تحریم‌ها در ازای بازگشت ایران به توافق هسته‌ای خبر داد. به این ترتیب عملاً تمام اهرم‌های فشار رو بدون دریافت چیزی هم رها کردند. خب اینکه تا حدودی قابل پیش بینی هستش، ما بارها اشاره کردیم وجود افرادی مثل خود آقای بلینکن که اصلا مردد هست در میکینگ پالیسی و سیاست گذاری. آقای بلینکن وزیر خارجه مردد هستش، ضمن اینکه کسی دیگری رو داریم که نه تنها مردد نیست که اصلا تمام قد پشت جمهوری اسلامی است، اون آقای رابرت مالی هستش. علی ای حال انتظار این بود که آقای بایدن نظر به دموکرات بودن و مدعی حقوق بشر بودن حداقل یک امتیازی به هر روی ملت ایران میتونست بگیره که جمهوری اسلامی رو عقب برونه در حوزه حقوق بشر که موضوع بنیادی و راهبردی هستش. علی حال میدیدم تحریریه نیویورک پست اشاره داشت که نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حتی حاضر نشد در برابر پرسش‌های متعدد احتمال لغو تحریم‌های جداگانه‌ای که برای تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه موشک‌های بالستیک وضع شده رو رد کند و این عقب نشینی تنها دو روز پس از مذاکرات غیر مستقیم عنوان شد. که البته خب ما هم دیدیم که حسن روحانی صریحا و رسما اعلام موفقیت کرد در همین رابطه مشخص. یک نگاه خیلی کوتاه میخوام به نشست کمیسیون مشترک برجام در وین داشته باشیم که ببینیم واکنش ها چه بوده. خیلی سریع من رد میشم چون یکی دو تا مطلب حقوق بشری ما آماده کردم که واقعا بایستی به اونها هم عزیزان در بند در آستانه اعدام اشارتی حد اقلی هم شده به تناسب وقت من بشود. نشست کمیسیون برجام که آگاهی دارید شما در وین با شرکت کشورهای 4 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی پس از 2 ساعت دیروز به پایان رسید. روسیه و چین بر ادامه مذاکرات تأکید داشتند. حتی سفیر چین طرفین را از انجام هر اقدام بازدارنده برحذر داشت و می‌دیدم که سفیر روسیه هم مذاکرات رو سازنده خواند. گویا می‌روند برای یک تفاهم با این انعطاف بایدنی که فعلا مشهود هست. نشست نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی با نمایندگان کشورهای چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان دیروز 15 اوریل یعنی 26 فروردین بود که عملا پس از 2 ساعت به پایان رسید. خب این در حالی است که موضوع حمله به تأسیسات نتنز و همزمان افزایش غنی‌سازی 60% بر تمامی اون جلسه سایه افکنده بود و به هر روی همین هم در حالی بود که می‌دیدم خود آقای عراقچی تا حدودی مذاکره رو مثبت می‌دید، در آستانه نتیجه گیری می‌دید و سفیر روسیه هم اشاره کرد که تا حدودی سازنده بوده. همین ها در حالی است که باز من زمان مدیریت کنم، همین ها در حالی است که گمانه‌گرایی ها و حدسیات و گمانه هایی از احتمال افزایش تنش بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بالاتر گرفته و حتی بعضا من میدیدم در برخی از رسانه ها که احتمال جنگ رو هم میدادن. خب بیشینی شما بینندگان عزیز آگاه هستید که عملا جنگ بین ایران و اسرائیل در جریان هست، چیزی نیست که اصلا بگیم که تازه بخواهد مثلا با یک ترقه یا جرقه در فلان کشتی در فلان بخش از آبهای خلیج فارس مثلا پدید می آید. خیر، عملا در جریان هست. دو طرف هم خب یکی که شراب موفقیت می نوشد، دیگری خب بیشتر سکوت میکنه چرا که توان ندارد. یعنی جمهوری اسلامی به هر روی علارغم همه اون پرده‌دری و پررویی ذاتی که اینها دارند، خب در این رابطه خاص میبینیم که سکوت کردند و جز میگویند در مجلس خونگریه کردن آقای زاکانی گفته بود و بعضا هم میبینیم که جدای از خونگریه کردن ها شرمسارن که بخوام به افکار عمومی اعتراض رسانی کنن. خبرگزاری فرانسه در مطلبی اشاره داشت که سال هاست اسرائیل و جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم به رویارویی با یکدیگر در حوزه های مثل لبنان، سوریه و نوار غزه روی آورده اند و این رویارویی ها اکنون دامنش به دریاها و جنگ های سایبری، جاسوسی و انفجارهای مشکوک در تأسیسات ایران نیز کشیده است. نظر به این که زمان من محدود هستش میخوام این گزارش رو خیلی کوتاه تمام کنم. به هر روی در ذکر مصادیق این نبردهای جاسوسی و سایبری و حتی جنگ های واقعی به مصادیق نام می برد، مثلا به ربودن اسناد هسته‌ای از سوی اسرائیل، به ترور برخی از دانشمندان هسته‌ای، به زدن برخی از کشتی ها از سوی دو طرف، به حملات مستمر اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه و از این موارد که خب همین نتنز مورد دیگری بود که اینها رو به مساوی مصادیق در نبرد در رویارویی های مشهود بین این دو رژیم اشاره کرد. یه خبر در واقع دو تا مطلب داشتم، وقتم عملا اجازه نمیده ولی میخواستم اشاره کنم که یکی بحث اظهار نگرانی سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع آقای جمشید شارمهد، همان زندانی سیاسی دو تابعیتی است که خب شما بینندگان عزیز آگاهی دارید که یکی از هموطنان مقیم آلمان بود، که البته مقیم امریکا بود، شهروند آلمان بود، که ایشان رو متهم کردن به انفجار در حسینیه در شیراز و گویا در مسیر رفتن به هندوستان که برای کار تجاری می رفت، در اقامت موقتش در دبی، اقامت پرواز مجبور شده بود، از دبی ایشان رو ربودند و به ایران آوردند که دیدیم صحنه کوتاهی که ایشان رو به هر روی گفتن ما ایشان رو گرفتیم و ایشان خود رو معرفی کرده بودیم. مرد بالای 50 سال هست و خانوادش هم گفتن که در آخرین تماسی که گویا از یه مکان نامعلوم داشته 20 کیلو وزن کم کرده و شدیداً زیر شکنجه مردان امنیتی جمهوری اسلامی است. احتمال اعدام زود هنگامش هم از سوی عفو بین‌الملل مطرح شده. و بالاخره دو جوان نخبه دیگر که آنها هم در آستانه اعتراف اجباری هستند و بسیار داستان غم انگیزی داشتند و می دیدم تمامی رسانه‌ها با آن پرداخته بودند، آقایان علی یونسی و امیر حسین مرادی، که در تازه ترین گزارش ها اعلام شده بود که انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در نامه خطاب آقای ابراهیم رئیسی صریحا از ایشان خواسته که این دو جوان نخبه و صاحب چندین مدال المپیادهای علمی ایرانی رو آزاد کند، و ضمن این که در همین گزارش اشاره شده بود که گویا این دو عزیز دربند نخبه ایرانی تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف اجباری و قبول کردن کیفرخواست و اتهامات و جرائمی رو که نهادهای امنیتی در صدد قبولاندن این دو جوان نخبه هستن. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.